دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. موج موزگیری تشکل‌ها و چهره‌های شاخص سیاسی و روحانی منتقد دولت در محکوم کردن چند شب پیاپی حمله لباس شخصی‌ها به خانه مهدی کروبی، یکی از دو نامزد همچنان معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد سال گذشته ادامه دارد و همچنین واکنش‌ها به حمله همین عناصر به تجمع کنندگان منتقد دولت در مسجد قبای شیراز در روز جمعه. اما حتی پیش از حمله‌های یاد شده، آگاهان سیاسی ایران مخاطبان خود را متوجه تغییر شیوه برخورد لباس شخصی‌ها و دیگر مأموران حکومتی به معترضان کرده بودند، یعنی پیشگیری هر گونه تجمع و اعتراض خیابانی، جلسه یا سخنرانی به جای مقابله با آن بعد از واقعه. تاریخ معاصر ایران پر است از نقطه عطف‌های سیاسی، رویدادهایی که مناسبات معترضان و حاکمیت را دگرگون کرده و در پی آن با بروز ناامیدی یا امید مخالفان به بازنگری در شیوه برخورد خود با حاکمان پرداختند. از گذشته‌های دور که بگذریم، در همین قرن اخیر به جز 14 مرداد 1285 روز صدور فرمان مشروطیت میتوان به نقطه عطف‌های دیگری اشاره کرد. از جمله مهمترین آنها قبل از انقلاب سوء قصد به محمد رضا شاه در 15 بهمن 1327، اقدام نظامی اعتراض خیابانی و ساقط کردن دولت محمد مصدق در 28 مرداد 1332، سرکوبی معترضان هوادار آیت الله خمینی در 15 خرداد 1342، اقدام مسلحانه در سیاهکل در 19 بهمن 1349، سرکوبی معترضان در میدان ژاله تهران در 17 شهریور 1357 و در پی انقلاب شدت گرفتن رویارویی خونین میان جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های مسلح بعد از 30 خرداد 1360، پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری 2 خرداد 1376، 1 آذر 1377 و قتل‌های زنجیره‌ای پاییز آن سال، اعلام نتایج انتخابات بحث برانگیز 22 خرداد 1388 و سرانجام عاشورای خونین تهران در 9 دی 1388. آیا حمله های هفته گذشته و جلوگیری از بروز هر گونه تظاهر علنی در روز قدس را باید نقطه عطف دیگری دانست یا نه؟ رهبران اصلاح طلب در پی رویدادهای اخیر به دعوت از معترضان برای شرکت در تظاهرات خیابانی در روزهای رسمی افشاگری و صدور بیانیه ادامه خواهند داد یا اقدامهای جدیدی در دستور کار قرار خواهد گرفت؟ این پرسش ها را با 3 میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. با محمد صادق جوادی حصار، مسئول اطلاع رسانی ستاد مهدی کروبی در انتخابات 22 خرداد در مشهد، داریوش همایون رایزن حزب مشروطه ایران در ژنو و بابک امیر خسروی عضو شورای مرکزی حزب دموکراتیک مردم ایران و عضو اتحاد جمهوری خواهان ایران در پاریس. آقای جوادی حصار، آیا معترضان سازمان دهندگانشون به این نتیجه رسیدن که از یه مرحله گذشته شده و وارد مرحله جدیدی شده اعتراض، آیا نقطه عطفی رو میبینن که زمانی آغاز شده یا در آستانش هستیم؟
اینها فکر میکردن بعد از یه مدت کوتاهی مسئله جنبش سبز رو به فراموشی میسپارن، ولی پیگیری های مداوم سران جنبش سبز و حمایت های معنوی و فضای مجازی و اینترنتی که از جنبش سبز شکل گرفت نشون داد که این جنبش زنده است و اون تصوری که با سرکوب چند ماهه می شود مسئله رو به فراموش سپرد تحقق پیدا نکرد. ولی اینا الان به این مرحله رسیدن که اون رفتار گذشته نتیجه نداده و به تعبیر خودشون مشی مسالمت‌آمیز و یا به تعبیر دیگر جذب حد اکثری که اونها حرف شدن جامعه عمل به خودش نپوشیده، لذا به نحوی که نه به حسابشون نوشته بشه و نه هم از حیطه اختیارشون دور بیفته، متعرض افرادی بودن که این عرصه به زعم اونها دارن پاشون از گریمشون زیادتر دراز میکنن و آقای کروبی از جمله این افراد است که به تعبیر اونها وارد محدوده ممنوعه شده و داره روی عده زیادی رو به سران جریان راست باز میکنه و باعث میشه که اونها نقدشون رو متوجه مقامات اصلی کشور بکنن.
میشه خلاصه بکنین؟
نامه اخیری که آقای کروبی نوشت و نامه ای که خانم آقای کروبی خطاب رهبری نوشتن، طرفداران اون جریان رو خیلی عصبانی کرده. تصورشون این است که ورود به فاز افتگاه مستقیم با رهبری توسط آقای کروبی فضای جدیدی به ایجاد خواهد کرد که دیالوگ از حد احمدی نژاد گذشت خواهد کرد و مخاطب شخص رهبری خواهد بود. ایشان باید جوابگوی اتفاقاتی که پیش رو هست باشد و بنابراین با تعرض، البته شاید هم فعلی تحت حمایت نباشند، به کاسه‌های از آشتاق‌تر این کار رو بکنن، اما برداشتشون این بوده که با تعرض و حتی میشود آقای کروبی رو و جریان سبز رو منفعل کرد.
آقای همایون، با پیشگیری از هر گونه اجتماع گرد همایی و سخنرانی معترضان، جامعه آیا به نظر شما وارد نقطه عطفی شده یا نه؟
سرخسگاه یا نقطه عطف وسیع‌تر از اینه. ما وارد یه مرحله دیگری از یه فرایندی شدیم که از خود جمهوری اسلامی شروع می‌شود، ولی به ویژه از انتخابات 22 خرداد ما شاهد شکل‌گیری منظم طبق نقشه هستیم. این رژیم‌های دیکتاتوری همه یک فرایند رو طی می‌کنن، همه یک مسیر رو طی می‌کنن. به تدریج فشارها زیادتر میشه و محدودیت‌ها بیشتر میشه تا جامعه به زعم اونها یک دست بشود. جمهوری اسلامی حالا به این مرحله خیال دارد برسد. حالا اون که میتوانند نمیتوانند ممکن است که بهش برسیم. اما طرح این است که با پیشرفت‌هایی که کرده‌اند از لحاظ سازماندهی، از لحاظ جلب حداکثر نیروهای عقب مانده اجتماعی و به اصطلاح لومپن‌ها و اوباش شهری و پول دادن به اینا، یه عده زیادی رو عجیز کردن برای یک مقاصدی ازشون استفاده میکنن بر ضد مردم. ما وارد این مرحله شدیم، ولی فشار آوردن بیش از اندازه روی یک جامعه زندهی مثل ایران نتایج معکوس خواهد داشت. در ایران در این عصر با این ارتباطی که برقرار است بین همه ایرانیان، یعنی اونا که علاقمند هستن، امکان ندارد بشود با این شیوه ها به اون مقاصد رسید. علاوه بر این که منابع مالی این رژیم نامحدود نیست و نمیشود به ضرب چاپ اسکناس این رژیم رو سرپا نگه داشت. حالا فشارها بیرون هم که مزید بر علت شده است. اینست که جنبش سبز مطلقا نباید احساس نومیدی بکند و من بسیار خوشحالم که کروبی، موسوی، خانم رهنورد سران جنبش سبز رو محکم ایستادند، از منافع ملی ایران دفاع میکنند و همونطور که جوادی اسحاق گفتن بحث رو از احمدی نژاد بالاتر بردند، چون واقعا باید بالاتر برد. احمدی نژاد آدم سپاه است، احمدی نژاد فرمانده نیست و خود خامنه‌ای رو متوجه خطری که خودش رو تهدید میکند، خانوادهش تهدید میکند، حالا که شاید به جای خود او رو بکنند و هنوز وقت باقی است در ایران که به یک ترتیبی اوضاع نسبتاً آرامتر بشود و مردم اجازه پیدا بکنند که اندکی آزادی عمل داشته باشند.
آقای امیر خسروی، شما چی؟ آیا نقطه عطفی رو توی حوادث چند روز اخیر یا ماهای گذشته میبینید یا اینکه احساس میکنید که اوضاع به همون منوالی که قبلا پیش میرفت داره پیش میره تو چارچوب اعتراض ها؟
من فکر نمیکنم یه نقطه عطفی صورت گرفته، بلکه اگر قرار باشه یه صفتی به اون چی که الان در ایران میگذره، مثلا همین مراسم قدس که خب مردم رفتن با دیگران شرکت کردن، اعتراضات میکنن و غیره و غیره، این رو من بیشتر یه نوع اصلاح سبک و واقع بینی تشبیه میکنم. بلافاصله بعد انتخابات که یه نوع اعتراض، یه نوع خشمی علیه یک تقلب و دستکاری ها در انتخابات شد، بیش از اون نمیشد جریان رو به خیابون ها کشوند. اساسا من روی تجربه میگم، تصور این که میشه سرنوشت یک ملت و مملکت رو به دست مردم عصبانی و شورشی خیابان ها داد، این اساسا غلطه و به نتیجه خوب هم نمیرسه، کما که دیدیم در انقلاب بهمن نرسید. رهبران این جنبش سبز متوجه این موضوع شدن که همون کشوندن مردم به خیابان ها بودن، خیلی از رهبران سیاسی که مرتب هی قرار میذاشتن عصر بیاید فلان جا، فردا شب بیاید اونجا، این مردم خسته میکنه. اصلا نمیشه برابر یه جامعه که دی آزادی خواه بدون هیچ گونه وسیله دفاعی هستن، اون ور مسلح مزدور میزنه میکوبه، اینا رو دائم کشید به خیابون. من در یک مقایسه ذهنی به حوادث بعد از 28 مرداد میفتم که ما دوچار چنین خطایی شدیم و این خطا آخرش به اضمحلال کامل تشکیلات حزب توده ایران و مقاومتی که در اون روز بود کشیده شد. البته اگر لازم شد من این حادثه رو توضیح میدم. فکر میکنم رهبران امروزی جنبش از رهبران اون روزی جنبش، من منظورم در طیف چپ، آگاه‌تر و پخته‌ترند و نخواستند با توجه به احساسات که در جامعه و جوانان بود بیان و به خیابون‌ها بریزند. متوجه شدند که توازن قوا بیش از اینی که الان دارن انجام میدن اقتضا نمی‌کنه. من این رو به اصلاح سبک به یک واقع‌بینی سیاسی تلقی می‌کنم. تا نقطه هفت باید منتظر بود، صبر کرد و با حوصله با حوادث ایران مقابله نمود.
آقای جوادی حصار، تا کنون مهدی کروبی و میرحسین موسوی با برملا کردن اقدامهایی که به نظرشون خلاف قانون هست، دعوت به تجمع و اعتراض و دادن بیانیه، کوشش کردن که واکنش نشون بدن به شرایط. آیا از این پس اقدامهایی در دستور کار هست؟
با توجه به مجموعه امکاناتی که در کشور در اختیار جریان انتقادی و اصلاح طلب هست، جغرافیای سیاسی و هندسه قدرت در ایران، تصور رفتارهایی که دور از انتظار و خلاف قاعده باشه رو نباید داشت. آقای کروبی، آقای موسوی و بقیه برنامه‌سازان و برنامه‌ریزان جریان انتقادی کشور هم این شرایط کاملا درک می‌کنند. همه‌شون در پی این هستند که جنبش صبر به بخشی از زندگی مردم تبدیل بشه تا بتواند دوام بیاره. رفتارهای هیجانی، رفتارهای انفعالی و برخوردهای تند هزینه‌های سنگین به مردم تحمیل میکنه و طاقت مردم رو برای ادامه راه کم میکنه و شاید هم به نوعی مایه دلسردی عده‌ای بشه. اما رفتار فکورانه و درازمدت به نحوی که جنبش انتقادی رو در کشور نهادی بکنه، ولی که 4 سال دیگه طول بکشه، اما ثمر خواهد داد. و من تصور میکنم جز بخشهایی از رفتار اتفاق افتاده در گذشته، بقیه اونها مثل اقتصادگری‌ها، برنامه‌ریزی‌های برای حضور در مجلس و محافل به صورت مسالمت‌آمیز، پاسخ دادن به شبهات، ایجاد فضاهای مجازی و اینترنتی و سایبری، مجموعه اینها و دامن زدن به شبکه گسترده اطلاع‌رسانی در کشور خارج از سیطره جریان مسلط، اینا برنامه‌هایی که جریان اصلاحی و جنبش سیاسی میشه سبز خواهند داشت. و تا اونجا که من با دوستان مثل آقای کروبی ارتباط داشتم، البته با بقیه کمتر، با آقای کروبی بیشتر، آقای کروبی هم در خفا و هم در علانیه همه رو به رفتارهای مسالمت آمیز و دلسوزی برای منافع مردم و حفظ حیثیت و شخصیت و جان مردم و جوانان مردم توصیه میکردن. ایشون حتی همین پریشات که مردم دعوت کردن که به کمک ایشون بیان، اطلاعیه رو نگفتن نه، هیچ کس نیاد، چون یه نفرم یا آسیب ببینه برای من زیاد اون یه نفر که آسیب ببینه. با این مشروع روش و رفتار مسالمت آمیز میروم که جریان حجمگر بیمنطق رو هم در برابر مردم رسوا کنن و هم خسته کنن، چون اونها هم براشون هزینه های سنگینی خواهد داشت، هر شب در برابر افکار عمومی اینجوری خودشون رو اوریان عرضه بکنن و هیچ نتیجه ای هم از رفتار سوی جریان انجام میدن جز رسوایی براشون حاصل نشه. چیز قابل توجهی نسبت به آنچه در گذشته اتفاق افتاده اتفاق نخواهد افتاد، مگر اینکه دامنه اطلاع رسانی و حضور فکری و فرهنگی و برنامه شده جنبش سبز در متن جامعه گسترش بدن.
آقای همایون، در شرایط مشابه تاریخی، مثلا با رجوع به تاریخ ایران، کدوم ابزارها رو معترضان در دست داشتن که زمینه گشایش سیاسی رو فراهم کرده اما از آشوب و هرج و مرج هم پرهیز شده؟
خیلی کم، برای اینکه وقتی کار به اونجا رسید جامعه نتوانست شخص تعادلش رو نگه داره. حتی در انقلاب مشروطه که یکی از عاقلانه‌ترین انقلاب‌ها حرکات اجتماعی ما بود، بعضی جایی از دست رفت. ولی این بار من فکر می‌کنم که جامعه ایرانی به اون حد بلوغ رسیده است که چنین ترسی اصلا نداشته باشیم. تا کنون در تاریخ ایران و در تاریخ تمام این منطقه جغرافیایی که ما هستیم چنین توده آگاهی ظهور نکرده است و رهبری جامعه رو در دست نگرفته است. نگاه این مردم، گفتمانشون، گام به گام رفتنشون، خویشتنداریشون، اینها ما رو مطمئن می‌کند که هیچ کاری از دست خارج نخواهد شد. اما جنبش سبز به نظر من اگر بیشتر روی این گرایش صدام حسینی شدن ایران تکیه بکند، چون به نظر من ایران دقیقاً، یعنی جمهوری اسلامی دقیقاً در اون مسیر دارد پیش می‌رود. یه صدام حسین دیگری دارن می‌سازند و خود روحانیت یکی از نخستین قربانیانش خواهد بود و اینا رو ریشه‌ریزی خواهند کرد مثل بقیه لایه‌های اجتماعی. این است که باید در برابر این پدیده ایستاده کرد و این رو افشاگری کرد و توجه مردم رو به این جلب کرد و توجه دستگاه حکومتی رو، چون خود دستگاه حکومتی کاملا روشن است که عده‌ای دارن حوزه و اسلام و همه اینا رو می‌ذارن کنار، ارتباط مستقیم با شاه جمکران که دیگه حدش بشاره است، اصطلاح نامحدود میشد استفاده کرد، دیگه هیچ احتیاجی به هیچ حفظ ظاهری حتی نخواهد. این شخص فرمانده پاسداران دیگه همین مونده بود که آقا دستور داد برین سر فلان کس رو ببرید، به اونجا خواهد کشید. نکته که آقای زهادی سال گفتن، هزینه های این ماشین سرکوبگری از یک حدودی خارج خواهد، و اگر جنبش سبز خیابان رو به کلی رها نکند و این وحشت رو دائما در اینها زنده نگه دارد که هر روزی که براشون خیلی مهم است ناگزیر باشن صدها هزار نفر رو در ایران بسیج بکنند و خرج بدن و پول بدن، یه جنگ فرسایشی است دیگه. و در این جنگ فرسایشی مردم هزینه نخواهند داد، همه هزینه رو رژیم باید تحمل بکند و خب همه تحولات بر ضد این رژیم کار میکند. خوشبختانه سران جنبش سبز مواجه همه مسائل هستند. فقط آقای جوادی اشاره کنم که مثلا آقای کروبی که به دلیل جامعه آخوندی که بر تن دارد و عمامه‌ای که بر سر دارد خود به خود در خارج ایران بد نگاه میگردن بهش، حالا غیر از این که سوابق انکارناپذیر انقلابی دارد، ولی یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌ها در بیرون ایران آقای موسوی هم تو خانم رهنمت. خیلی معلوم می‌شود که اگر مردم بتوانند نظرشون رو ابراز کنند همه در جهت تقویت اینهاست و باید اینا ادامه بدن و این دیگه حالا افتاده گردنشون.
آقای امیر خسروی، گشایش سیاسی بدون آشوب و هرج و مرج چطور ممکن بوده در شرایط مشابه در نقطه عطف و سرفصل‌های تاریخی در گذشته ایران؟
یه نکته رو باز به علت کم بوده وقت نگفتم ولی بسیار مهم میدونم. امیدوارم آقای جوادی حصار با توجه به موقعیتی که دارن رو امکانات گسترده وسایل ارتباط جمعی دارن و همچنین آقای داریوش همایون که از یک قلمرو گسترده ای از امکانات برخوردارن عنایت بکنن. من نمیخوام بگم قبول بکنن ولی فقط به عرایض من توجه کنن. این فکر که داره مسائل به سوی شخص رهبری خامنه‌ای منعطف میشه و باید این کار رو کرد، به نظر من یه خطای سیاسی جدی است. درسته که مثلا در نامه خانم کروبی اشاره شده، اشاره خیلی ماهرانه صورت گرفته که این آشوبگران خلاصه به اسم شما این کار رو انجام میدن، بالاخره شما یه جوری اونا رو حمایت میکنه این داستانا، ولی انتقال تمرکز این زوم کردن مبارزات روی خامنه‌ای به نظر من اشتباه تکلیفی خیلی زیان آوره. برعکس اتفاقا اینطور نیست. اگر ما واقعا بتونیم در انتخابات بعدی احمدی نژاد شکست بدیم، این شکست احمدی نژاده، این شکست خامنه‌ای هم هست، شکست کل این وضعیت هم هست. گاهی میگن بریدن سرانگشتا خیلی مهمتر از این است که دنبال بریدن بازو باشیم. به نظر من اتفاقا تناقضات درین دستگاه حاکمیت یک عامل بسیار مهمی در بازی سیاسی آینده است. خامنه یک جایی داره اونجا، همش منفی نیست، به علت موقعیت خودش، به علت ارتباطاتش با روحانیت. به اصل اینطور نیست که ما الان فکر بکنیم با زوم کردن رو خامنه ای این خطرش به همون براندازی ناخواهد شد، چون اگر زوم بکنیم روی خامنه ای به اون رهبر ولی فقیه و این داستان ها، این در حقیقت کل نظام رو ما زیر سوال بردیم و این نمیتونه گسترده در این نیروهای سیاسی رو به دنبال خودش بکشونه. روی این امیدوارم دوستان فکر بکنن و نسبت به موضوع سیاست نوینه اتخاذ کنن. به همین رابطه است این حرف دوست عزیزم آقای همایون که جنگ فرسایشی بکشیم جامعه رو، و توی جنگ فرسایشی تصورم این باشه که این جناح مخالف است که فرسوده خواهد شد. نه اصلا معلوم نیست.
آقای امیر خسروی، اجازه میدین که ببینم که واکنش آقای جوادی حصار به گفته های شما چیه و بعد آقای همایون بعد اون وقت مسائل دیگر رو اگه فرصت بود بحث کنیم.
دو سه دقیقه اجازه بدید. واچ مرد دارم، میخواستم اون قیاس تاریخی رو انجام بدم. بسیار خب، من نمیخوام وارد پولمیک با آقایون بشم. این خواهش می‌کنم توجه داشته باشید. تجربه سیاسی بیان کردم و علاقمندم دوستان روش فکر بکنن. من اصلا نمیخوام وارد پولمیک بشم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی حصار، نظرتون در مورد نکته‌ای که آقای امیر خسروی گفتن، متوجه کردن اعتراض‌ها به خصوص به روی رهبر جمهوری اسلامی ایران و عواقبش چیه؟
بسیار نکته خوبی رو ایشون اشاره کردن. به نظر من همین مسئله حائز اهمیت و سران جنبش سبز و برنامه‌ریزان و متفکران این مجموعه هیچ وقت تمایل به این مسئله نشون ندادند. اگر هم انتقادی به دستگاه رهبری داشتند، اون انتقاد رو از موضع اصلاحی مطرح کردن نه از موضع براندازانه، چون اصلا رقابت‌های سیاسی با شکل اصلاحی فقط در شکل حفظ مجموعه نظام و رفتار منتقدانه و اصلاح طلبانه معنا میده، بلا دیگه مبارزه معنایی نخواهد داشت. وقتی آقای میانکان در ریاست جمهوری میشن و میخوان که با رهبری در چارچوب قانون اساسی تعامل داشته باشن، به معنی این است که اگر انتقادی هم به جایی داشته باشن، مجموعه نظام رو قابل اصلاح میدونن و معتقدن که ظرفیت های قابل توجهی تو قانون وجود داره که میشود با اون ظرفیت ها کشور رو به نحو مطلوبی که هم منافع ملی حفظ بشه، هم عزت و اقتدار جمهوری اسلامی در دنیا محفوظ بماند و هم آزادی‌های مشروع و مصرح قانونی برای شهروندان تأمین بشود، کشور را اداره کرد. از جنس اون چیزی که بخشایش در مقطع 8 ساله آقای خاتمی اتفاق افتاد، یه بخشایش در دوره آقای هاشمی اتفاق افتاد. برابر این کسی منکر این که سوق دادن هیجانات و انتقادات ساختار شکنانه به سمت رهبری برای کشور ضرر داره نخواهد بود. برای رهبری هم در چارچوبه نظام جایگاه قائلن و اتفاقا اونها در پی تقویت جایگاه رهبری در حیطه قانون بودند، ولی یه عده ای از این طرف با بحثایی مثل فراقانونی عمل کردن رهبری و منتسب کردن هر امری به رهبری و ایشون رو از هر نوع خطا و سهوی مسئول و محفوظ داشتن و همه اشتباهات دیگران رو تو پرونده ایشون نوشتن برای اینکه نقدی صورت نپذیرد، به دنبال این هستن که خطاها رو متوجه رهبری کنند و چون اون ساحت باید مسئول از تعرض بماند، خطاها نادیده گرفته بشه، مثل خطاهایی که دولت میکنه، مثل خطاهایی که دستگاه‌های سیاسی و نظامی و انتظامی میکنن، و در مجموع با انتساب اون مجموعه ها به رهبری میخوان یه چتر امنیتی برای خودشون درست کنن که خطا و لغزش‌های اونا دیده نشه.
آقای جوادی سار، اجازه میدین که حالا
یک جمله دیگه عرض بکنم؟ به نظر من اون کسانی که با سنجاق کردن همه عملیات دولت به رهبری این کارو میکنن، اونا بیشتر از بقیه اصلاح طلب‌ها در پی تضعیف جایگاه رهبری هستند و لبه تیز همه حملات رو متوجه رهبری میکنند. اونها به نظر من بیشتر سود میبرن از این ماجرا تا اصلاح طلبها.
آقای دارشمایون، نظر شما چیه؟
این نکته آخری که آقای جوادی صاروفه کاملا درست است. صرفه دستگاه احمدی‌نژاد در این است که همه مسئولیت‌ها رو به نژاد کردن خامنه‌ای و نظر آقای امیرخسروی هم درست است که احمدی‌نژاد باید شکست بخورد. ولی شکست دادن احمدی‌نژاد که البته این مشاهیر رو ظاهراً فعلاً می‌کنند، شکست دادن اون مستلزم این است که میان او و بقیه دستگاه حکومتی یک فاصله ایجاد بشود. بقیه متوجه باشند که نوبت یکایک مراکز قدرت در ایران در جمهوری اسلامی خواهد رسید. اول نابود کردن هر مخالفتی است و نیروی مخالفی است، بعد هر مخالفی در درون دستگاه، بعد هر رقیبی، بعد هر رقیب احتمالی. این سیر دیکتاتوری، این صدامی کردن ایران که عرض کردم بیهوده نیست، در نتیجه هیچ اشکال ندارد. به نظر من همونطور که آقای جوادی سار هم گفتن، میان این دوتا مرکز قدرت فاصله انداخته بشود و مسئولیت های دستگاه ریاست جمهوری و سپاه برجسته بشود و به رخ حتی خود خامنه ای کشیده بشود و هیچ اشکال ندارد که اونها هم مثل ما بترسند از این روندی که در پیش است. وارد بحث براندازی و ساختار شکنی هستن نیستم الان، در این مرحله میدونم که این صحبت ها زیان آور است، ولی همونطور گفتن هدف کوتاه مدت ما باید شکست دادن احمدی‌نژاد باشد که واقعا که از بزرگترین بلیات تاریخی است متوجه ایران شده است.
آقای امیرخسروی، میخواستید که نکتتون رو کامل کنین.
کلا مقایسه های تاریخی خیلی کار دشواریه و شاید هم مشکل آفرین باشه، برای اینکه نه نیروهای سیاسی همون نیروهای سیاسی هستن که مثلا 50-60 سال پیش در ایران عمل میکردن، نه اینکه اوضاع احوال ایران و جهان همان است. ولی با این حال وقتی من فکر میکنم روی این تجربه 50-60 سال اخیر، به نظر من مقایسه اوضاع کنونی ایران بیشتر شباهت داره با دوران بعد از 15 بهمن 1327 که اون زمان به بهانه تیراندازی به شاه حزب توده ایران رو غیرقانونی کردن، تمام سندیکاها و اتحادیه‌ها رو منحل کردن، اختیارات شاه رو بالا بردن، مجلس سنا رو به وجود آوردن و واقعا یه دورانی چند سالی خفقان خیلی شدید در کشور حکم فرمان بود. اما چون نیروهای سیاسی جامعه از بین نرفته بود، مخفی شد ولی از بین نرفت، دستگاه حاکم هم علارغم اینکه خیلی هارت ورد میکرد ولی شاه قدرت کافی نداشت، کل حاکمیت یک دست نبود، به تدریج تونستن نیروهای سیاسی گام به گام، من تشویق کردم به اینکه گوشه از پنجره رو باز میکردن و فضای سیاسی باز میشد، روزنامه های به جای نامه مردم مثلا به سوی آینده در اومد، روزنامه های دیگه در اومد، به جای سندیکاهایی که منحل شده بودن با نام دیگری به وجود اومد، به جای حزب توده ایران جمعیت ملی مبارز با استعمار به وجود اومد. این گره خورد اون وقت با آغاز جنبش ملی شدن صنعت نفت که نهایتا به روی کار آمدن دکتر محمد مصدق انجامید، که اگر کودتایی نبود، فکر میکنم سرنوشت بعدی به امروزی ما به شکل دیگری رقم خورده بود. الان هم همینطوره، باید یه مقدار حوصله کرد، از اوضاع احوال حد اکثر استفاده رو برد، ولی هر بار کمی این پنجره رو باز کرد، از هر امکانی برای باز کردن فضای سیاسی استفاده کرد، گام به گام پیش رفت، اون وقت در یک موقعیت مناسب میتونه انتخابات باشه یا یه چیز دیگری، اون وقت به تحولات و تغییرات اساسی تری در راه دموکراسی دست زد. و تصور میکنم که آینده ایران خوشبختانه نه به سوی صدام حسین شدن خواهد رفت و نه یک چیز تراژیک دیگری خواهد داشت. برای من قدر مسلم اینه که با توجه به آگاهی نیروهای سیاسی و مردم ایران امروز و با توجه به نیروهای سیاسی که الان در میدان عمل هستند و کار میکنند، سرنوشت ایران سرنوشت متفاوتی خواهد بود و راه دموکراسی بالاخره پیروز خواهد شد.
خیلی متشکرم. خب به پایان وقت رسیدیم.
من اجازه میخوام یه جمله معترضه رو از جنبش اصلاحی نسخه نجات کشور، کسانی که مخالفت با جنبش اصلاحی برخواستند عملاً دلسوزان واقعی کشور و نظام نیستند. یه عده‌ای هستند که میخوان از آب گلالود ماهی مطلوب خودشون رو بگیرن و فضای تیروتار بار سیاسی اقتصادی خودشون رو ببندن و بیشتر هم تو حوزه اقتصادی اینا فعالن. اگر پیرامون آقای احمدی نژاد رو تو همین فرصت نگاه بکنیم، به اعتقاد من اینا دنبال آشفته کردن بازار کشور هستن تا به دنبال مطامع اقتصادی خودشون برن و پیچم به آینده کشور فکر میکنن جز اینکه بار خودشون رو ببندن. و بیشتر از هر کسی اینها به ناپایداری نظام اعتقاد دارن و مثل کسی که میگه برداریم و در بریم، اینا دارن اینجوری عمل میکنن. ولی اصلاح طلبان به نظر من خیلی مؤمنانه تر و مشفقانه تر برای کشور و برای آینده نظام دارن دلسوزی میکنن و نمیخوان که کشور دچار بحرانهایی از جنس بحران صدام حسینی بشود.
با سپاس از شما آقایان محمد صادق جوادی حصار، بابک امیر خسروی و داریوش همایون و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتیزیان.